ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرمانده سپاه پاسداران مباحث مطرح شده در دیدار با رئیس جمهوری ایران را انتقادی توصیف کرد. یک بالگرد ارتش ایران سقوط کرد و ایران دو هواپیمای جدید از نوع ATR را تحویل گرفت. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید در دیدار دو ماه پیش فرماندهان این نهاد با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مباحث انتقادی مطرح شد. آقای جعفری در یک گفتگوی تلویزیونی موارد مطرح شده در دیدار فرماندهان سپاه با حسن روحانی را دغدغه‌هایی اعلام کرد که به گفته او در ذهن فرماندهان سپاه ایجاد شده بود. به گفته فرمانده سپاه پاسداران شرایط بعد از انتخابات به گونه‌ای شد که لازم به انجام این دیدار بود. حسن روحانی روز دوشنبه دوم مرداد ماه با فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران از جمله فرمانده کل، فرمانده نیروی قدس سپاه و رئیس بسیج دیدار کرد. آقای روحانی در جریان فعالیت‌های انتخاباتی انتقاداتی را از عملکرد سپاه پاسداران مطرح کرده بود، اما از زمان انتخاب دوباره به عنوان رئیس جمهوری از شدت انتقادات علیه سپاه کاسته شده است. یک بالگرد نظامی ارتش ایران روز پنجشنبه در ارومیه سقوط کرد که در اثر آن یک نفر از سرنشینان کشته و دو نفر دیگر مجروح شدند. به گفته سرتیپ حبیب شهسواری، معاون هماهنگ کننده قرارگاه حمزه سید شهدا، این بالگرد از نوع 214 بوده و به دلیل نقص فنی سقوط کرده است. همزمان سرهنگ کریم حسین نژاد، جانشین عقیدتی سیاسی قرارگاه منطقه‌ای شمال غرب ارتش، هم گفته است که این بالگرد در حال انجام یک پرواز آزمایشی بود که سقوط کرد. به گفته این مقام نظامی، فرد کشته شده مسئول فنی این پرواز بوده و خلبان و کمک خلبان نیز مجروح شدند. دو فروند دیگر از هواپیماهای خریداری شده ATR توسط ایران روز پنجشنبه وارد فرودگاه مهرآباد شدند. با تحویل این هواپیماها، تعداد هواپیماهای از نوع ATR که تاکنون تحویل ایران شدند به 6 فروند رسید. پس از توافق برجام و لغو برخی تحریم‌های بین‌المللی، ایران قرارداد خرید 20 فروند هواپیمای ATR-72 را با شرکت ایتالیایی فرانسوی ATR امضا کرد. مسئولان شرکت هواپیمایی ایران گفتند بقیه این نوع هواپیماها تا 2 سال آینده تحویل ایران خواهند شد. ایران پیشتر نیز 3 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس تحویل گرفته بود. وزارت تجارت چین با صدور بخشنامه‌ای دستور داد تا فعالیت تمام شرکت‌های متعلق به کره شمالی در این کشور ظرف مدت 120 روز متوقف شود. این وزارتخانه صدور این دستور را در راستای اجرای قطعنامه تحریمی اخیر سازمان ملل متحد اعلام کرده و گفته شرکت‌هایی با مالکیت مشترک کره شمالی هم مشمول آن می‌شوند. چین شریک اصلی تجاری کره شمالی محسوب می‌شود. قطعنامه جدید سازمان ملل تحریم‌هایی بر صنعت نساجی و زغالسنگ کره شمالی اعمال کرده و از کشورهای مختلف خواسته تا مبادلات انرژی با کره شمالی را محدود کنند. مدیر فرودگاه اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، از متوقف شدن تمام پروازهای بین‌المللی در این فرودگاه از عصر روز جمعه خبر داد. تلار صالح به خبرگزاری فرانسه گفته است که از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی تمام پروازهای خارجی از مبدأ یا به مقصد فرودگاه اربیل متوقف خواهد شد. این مقام فرودگاهی دلیل این تصمیم را دستور حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، برای متوقف کردن تمام پروازهای خارجی در کردستان عراق اعلام کرد. به دنبال همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان، حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، به مقام‌های این اقلیم تا روز جمعه مهلت داد تا کنترل فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه را به دولت مرکزی عراق واگذار کنند. مقام‌های کردستان این درخواست را رد کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک مقام اسرائیلی طی سفر به مسکو تاکید کرد که پس از پایان جنگ در سوریه، حضور ایران و حزب الله در این کشور خط قرمز تل آویو است. اسرائیل مظنون است ایران در صدد استقرار پایگاه دائمی نظامی در سوریه است و همواره از مسکو خواسته فعالیت‌های ضد اسرائیلی تهران و حزب الله در سوریه را مهار کند. در این زمینه بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
یک وزیر کابینه دفاعی اسرائیل طی دیدار با وزیر خارجه روسیه گفت به رغم برخی اختلافها مسکو و تل‌آویو گفتگوی صریح و بسیار مؤثر درباره سوریه دارند. زیف الکن وزیر محیط زیست و امور اورشلیم به عنوان رئیس اسرائیلی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه در مسکو به سر میبرد. اما او پس از دیدار خود با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت حضور نظامی ایران در سوریه از محورهای اصلی تمام ریزنی هاست که بین مقامات اسرائیل و روسیه جریان دارد.
Израиль не вмешивается во внутрисирийский конфликт. Но у Израиля есть красная черта, связанная
с Израиль در مناقشه سوریه دخالت نمی‌کند، اما خطوط قرمزی دارد که مربوط به امنیت شهروندان اسرائیل است. حضور نظامی ایران در سوریه و مجهز کردن حزب الله به تسلیحات پیشرفته از خطوط قرمز ماست.
Для нас является несомненно подобного рода красной чертой.
زیف الکن عضو کابینه دفاعی اسرائیل که این روزها مهمان مسکو است، ماه گذشته به عنوان مترجم و مشاور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را طی دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سوچی همراهی می کرد. دیداری که بنا به گزارش ها با هدف متقاعد کردن روسیه برای قطع همکاری با ایران در سوریه و مهار فعالیت های ضد اسرائیلی ایران و حزب الله برگزار شد، اما نتیجه در بر نداشت. سه‌شنبه گری کورن سفیر اسرائیل در مسکو به خبرنگاران گفت حضور ایران و حزب الله در سوریه به ویژه در مناطق هم مرز با اسرائیل باعث نگرانی ماست.
روسیه به دلایلی ناشی از منافع ملی این کشور همکاری با دشمنان اسرائیل در سوریه را ضروری می‌داند. رهبران ایران با شعار نابودی اسرائیل مشغول آزمایش‌های مکرر تسلیحاتی هستند. مشخصاً روسیه می‌فهمد ایران و حزب الله دشمن اسرائیلند.
روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد در سوریه هستند و اخیراً در مذاکرات آستانه با نهایی کردن تعیین 4 منطقه کاهش تنش در سوریه توافق کردند. نیروهای نظامی روسیه، ترکیه و ایران بر امنیت این مناطق نظارت داشته باشند. یکی از این مناطق در جنوب سوریه و هم مرز با بلندی‌های جولان نتیجه توافق‌های جداگانه روسیه با آمریکاست. اما اسرائیل بارها با این طرح مخالفت و تأکید کرده اجرای آن صرفاً به استقرار دائمی نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه منجر خواهد شد. مقامات اسرائیلی نگرانند همان گونه که حمایت مسکو از بشار اسد زمینه گسترش پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه را فراهم آورده، ایران نیز به دنبال توافق‌های دراز مدت با دولت سوریه است تا پایگاه‌های هوایی و زمینی نظامی در سوریه داشته باشد. پاییز گذشته محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از تمایل جمهوری اسلامی برای داشتن پایگاه‌های دریایی در سواحل سوریه و یمن خبر داده بود. ایران همچنین توافق‌های مهم اقتصادی با دولت دمشق را پیگیری می‌کند و اخیراً از مذاکره درباره احداث پالایشگاه نفت در سوریه خبر داد و اعلام کرد در بازسازی سیستم برق‌رسانی این کشور نیز مشارکت می‌کند. دمیتری سدوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید مسکو نمیتواند به خواست تل‌آویو از تحقق خواسته های تهران در سوریه جلوگیری کند.
پوتین مایل به داشتن روابط دوستانه با اسرائیل است و اسرائیل نیز روسیه را قدرتی مهم میداند. قدرتی که به تازگی در مناطق همجوار اسرائیل منافع خود را دنبال میکند. اما اسرائیل نمیتواند انتظار داشته باشد که روسیه برای مهار کردن ایران به تل‌آویو کمک کند. تنها راه جلوگیری از حضور ایران در سوریه جنگ علیه ایران است که راهی است رو به بن‌بست و بعید است دنبال شود. روسیه به اسرائیل میگوید حضور ایران و حزب الله در سوریه را باید به عنوان واقعیت جدید پذیرفت.
به گزارش خبرگزاری های روسی، سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه قرار است سفر قریب الوقوع به اسرائیل درباره سوریه، ایران و حزب الله با مقامات این کشور ریزنی کند. چند روز پیش روزنامه هارتس به نقل از منابع خود گزارش داد روسیه که توانسته ایران و ترکیه را به همکاری در سوریه ترغیب کند، امیدوار است که بتواند ایران و اسرائیل را نیز به پذیرش طرحی وادارد که مطابق آن اسرائیل از پافشاری بر خروج ایران از سوریه خودداری کند. اما ایران نیز حق استقرار پایگاه‌های دائمی در سوریه را نداشته باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سفیر هند در تهران از خط اعتباری 550 میلیون دلاری هندی‌ها برای ایران خبر داده تا مجموع اخبار مربوط به روابط بانکی با ایران و برقراری خطوط اعتباری در هفته اخیر کامل‌تر شود. کمی بیشتر دانسه بانک دانمارک نیز از برقراری خط اعتباری 500 میلیون یورویی برای تاجران ایرانی خبر داده بود. اوبر بانک اتریش هم از دیگر بانک‌های اروپایی بود که در هفته گذشته با امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک مرکزی 1 میلیارد یورو خط اعتباری در اختیار فعالان اقتصادی ایرانی خبر داد. به این مجموعه باید بانک سرمایه گذاری بی پی آی فرانسه را هم افزود که در سال جدید میلادی یعنی 3 ماه دیگر به این تحولات خواهد پیوست. آرش رسنیا در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان و استاد اقتصاد در بریتانیا از او پرسیده آیا میتوان این تحولات را به حساب گشایش بانکی ایران گذاشت؟
در حد این خبرها یعنی گشایش اعتبار برای اعتبارات اسنادی یعنی LC یه امر بسیار بسیار متداول و ضروری بین بانک است. یعنی تجارت مدرن که از طریق گشودن اعتبارنامه ها از طریق بانک انجام میگیره، این برای اینکه دریافت جنس یا خدمات و نیز وصول کردن پول تضمین شده باشه از طریق بانک ها انجام میگیره. یعنی سیستم LC یکی از سیستم های مدرنه که در اونجا عملا اعتبار اختصاص داده شده تضمین میکند که معامله سوخت و سوز نداره. این امر بسیار بسیار معمول بین بانک هست. از سوی دیگر رقم هایی که در اینجا ها عنوان شده، یعنی 1 میلیارد دلار، 1 میلیارد یورو از سوی یک بانک و حدود نصف اون از سوی بانک دانمارکی، اینها ارقام بسیار متداول و در حد پایین متداول هست. این دلیلی بر این نیست که مشکلات بانکی ایران رو به حل شدنه که امیدواریم حل بشه، ولی مسائل بانک ایران بسیار بسیار بزرگتره. یعنی در اونجا صحبت بر سر کمبود حدود 100 میلیارد دلار از سرمایه های بانکی است که اونها را زمینگیر کرده و تا این مسئله از سوی عمدتاً دولت حل نشه و اون مسائل اساسی و ساختاری در اونجا مورد خطاب قرار نگیره، یعنی گشودن بازارهای مالی اولیه ثانویه برای این بدهیای به بانک‌ها، اگر اینها پا نگیره مسائل بانک‌های ایران حل شدنی نیست. و اما نکته دوم، در سطح جهانی یه مشکل وجود داره، اون که بانک‌ها هنوز تردید دارن برای طرف معامله شدن با بانک‌های ایران، بانک‌های جهانی تردید دارن، به ویژه با این مسائلی که امروز از سوی آمریکایی‌ها مطرح شده هنوز قطعیت پیدا نکرده، نگرانی‌ها بیشتره. البته برای آمریکا الان بسیار دشوارتر از پیش خواهد بود که بتونه اون تحریم‌های سابقه برگردونه، ولی اگر به اونجا برسد که بانک‌های خارجی رو در برابر دو تا انتخاب گزینه قرار بده که یا با ایران یا با آمریکا، در این صورت تقریباً تمامی بانک‌های بزرگ طرف آمریکایی رو خواهند گرفت، برای اینکه ایران وزن چندانی نداره.
آقای منصور، اگر فارغ از عدد و رقم‌های این قراردادها یا تفاهم‌نامه‌ها بخوایم صرف نشانه‌شناسی یعنی رفتار اقتصادی یک بنگاه اقتصادی به این تفاهم‌نامه‌ها نگاه بکنیم، اون وقت باید چطور تحلیل بکنیم؟
کشورهای غیر آمریکا و کشورهای اروپایی به هیچ وجه نه انگیزه ای دارن نه علاقه ای دارن که وارد تحریم های دوباره بشن. حتی در دور نخست هم اینا با بیمیلی و در زیر فشار آمریکا عمدتاً وارد این قضیه شدن. اینا علاقمندن که تجارت با ایران داشته باشن بی توجه به ارزش گذاری های سیاسی، اخلاقی، حقوق بشری و بتونن تجارتشون رو بکنن. از این گشایش اگر تردید از سوی آمریکایی‌ها نبود، تاکنون قطعاً شرکت های بسیار زیادتری و تخصیص اعتبارهای بسیار بالاتری اروپایی‌ها میتونستن انجام بدن که کنون انجام ندادن. میشود دید از این حرکت‌های اولیه و جزئی که اروپا علاقمند هست با ایران روابط تجاریشو زنده بکنه و گسترش بده، ولی اگر به اونجا برسه که آمریکا یا در این زمینه دو پا توی کفش بکنن و بگن که نه، در این صورت شما تجارت طرف آمریکایی رو از دست میدید، اینا با انتخاب بسیار دشواری روبرو خواهند شد و به نظر بنده ناگزیر خواهند شد که آمریکا رو بگیرن. امیدواریم اونجا نرسه، ولی به هر صورت تا 15 اکتبر که آمریکایی‌ها اعلام موضع بکنن در زمینه تایید پابندی ایران به اجرای برجام، که به احتمال قوی من تصور میکنم این تایید خواهند کرد، ولی در کنار آن مسائل جنبی دیگری رو وارد خواهند کرد که دوباره کار رو به تحریم‌های نوع دیگری بکشونن. اینو باید منتظر بود و دید که آمریکایی‌ها چگونه عمل میکنن.
گفتگوی آرش حسنیو رو میشدید با حسن منصور اقتصاددان و استاد اقتصاد در بریتانیا. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.